فقه ما جزء مسلمات است که حاکم یا حاکم جائره یا حاکم عادله،
از این دو حال خارج است.
حاکم جائر یعنی کسی که منصب حکومت رو غصب کرده. بله. کیه؟ اونی که امام معصوم نیست و نماینده او هم نیست، این قضا متعقنشه.
بله.
حالا این که امام معصوم نیست، نماینده او بتواند حکومت کند، نتواند، مجبور تعامل بکنه، مجبور، این مقتضای عقلانیته. مقتضای عقلانیت و رفتار به تعبیر امروزی پراگماتیستی، رفتار عملگرایی. بله. که چگونه بتوان اون اهداف را یومن فیومن بتوان محقق کرد. طبعا اگر در یک زمانی حاکم جائر کافر نمیشه، خب اینا مجبورن سکوت پیشه کنن. یه زمانی ممکنه برن با دستگاه حکومت یه تعاملی بکنن، یه زمانی هم خودشون حکومت رو بگیرن. اینها سه منطق متفاوت نیست، سه جلوه از امکان یک منطق ثابتی است که در زمان خودش قابل انجامه.
بسیار خیلی متشکرم جناب استاد ازدهی از نکاتی که فرمودید. همین سوال رو اگر اجازه بدید از جناب دکتر سید باقری از شما داشته باشم در رابطه با در واقع سیر تطور و تکامل اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه. آیا از نظر شما امام کشف الاسرار با امام کتاب البی، با امام کتاب ولایت فقیه و با امامی که بعد از انقلاب صحبت از ولایت مطلقه فقیه میکنن آیا تفاوتی دارن یا نه؟
یک نکته‌ای که به نظرم خوب مورد توجه قرار بگیره اینه که ما وقتی که داریم از تحریف یک اندیشه صحبت می‌کنیم، در واقع به معنای اینه که اون رو از اون موضع اصلی و اصیل خودش خارج کنیم.
بله.
و در راستای خواسته ها و اندیشه ورزی های شخصی خودمون اون اندیشه رو به کار بگیریم.
بله.
یکی از مباحثی که در اندیشه مرحوم امام مطرحه ناظر به همین مسئله هست. چطوری این کار میشه؟ گاه تحریف لفظی است. تحریف لفظی کلام امام ساده نیست، برای که امام در پایان وصیت‌نامه خودشون هم به تصریح گویی پیشبینی هم کردند که شاید بعضی ها بعدها بخواند کلامی رو به من مستند کنند بدون سند.
بله.
که باید مراجعه بشه، یا صوت من باشه یا تصویر من باشه، به هر حال یک سند مشخص و دقیقه که میتونه به جامعه اثبات کنه که آیا امام آن سخن رو بیان کرده است یا نکرده است. اما اون چیزی که مهمتر اون تحریف معنوی است. توی تحریف معنوی الفاظ جابجا نمیشن. فکر، مبانی فکری، نگاه‌ها، تحلیل‌ها متفاوت ارائه میشه. وقتی که تحلیل متفاوت ارائه میشه به سادگی کسی متوجه نمیشه که اینجا داره یک تحریف شکل میگیره. یکی از مباحثش همین بحث ثوابت و متغیرات در اندیشه امامه. خب طبیعی است که امام 1300 دهه 1320 با امام دهه 1357-67 متفاوته. یعنی تفاوتش برای اینه که به هر حال توی شرایط خاص، توی مقتضیات خاصی داره حرکت میکنه، رفتار میکنه، کنش سیاسی داره. این که متفاوت رفتار میکنه، متفاوت حتی شاید سخن بگوید، این چیز اصلا نه که غیر منطقی نیست، بلکه منطقی چون این است. اما مهم اینه که آیا این اندیشه و این منطق داره یک ثوابتی هست یا نه. من به نظرم این یک چیزایی هست، یک اموری هست که ثابت در اندیشه امامه. لذا عرضم اینه که مهم آن است که یک جوهر ثابتی بهم اندیشه امام داره. اون جوهر و اون گوهر داره همه رفتارها، حرکات، گفتار و بافتار اندیشه امام رو روبه جلو میبره و یک نگاه و نگرش و نگره متفاوت رو در گذر زمان ارائه میکنه. به یه تعبیری دیگه همواره امام به اون منبع و سرچشمه ثابت برمیگرده. لذا هیچگاه به نظر من امام در کل 40 سال 45 سال مبارزه خودش دست از توحید نکشید. همواره یک اصل ثابت توی اندیشه امامه.
بله.
هیچگاه دست از عدل و عدالت نکشید، چه آنگاه که داره در کتب عرفانی و فقهی خودش عدالت رو تو اون معنای متعالی خودش مطرح میکنه، چه آنگاه که بحثای عدالت سیاسی و اجتماعی رو داره مطرح میکنه. امام سال 1342 بحث مبارزه با اسرائیل و ظلم رو مطرح میکنه، تا آخر این اندیشه همچنان ثابت هست، همچنان میمونه و این گونه نیست که بگیم آقا حالا این جا به جا شد، نه. لذا مهم توی این نگاه و نگره تحلیلی اینه که شما توجه داشته باشید که از یک زاویه مرحوم امام داره به یک سرچشمهی برمیگرده که اون سرچشمه در این حال که زاینده و پاینده و پویا هست، اما یک اصولی و یک گوهرهای ثابتی هم در این وجود داره. اندیشه‌ای که نجوشد و زاینده نباشد نمیتواند برای زمانه خودش پاسخگو باشد، آنسان که اجتهاد هم یک روش کاملا پویاست، اما این روش پویا بر یک دستگاه روشگانی دقیق و سنجیده دارای یک اصول ثابت استوار شده.
بله، بسیار متشکرم از توضیحات شما جناب دکتر سید باقری عزیز. شما شنوندگان محترم برنامه نقد و نظر رو میشنوید. موضوع برنامه ما بررسی ابعاد تحریف اندیشه امام هستش که خب در این برنامه استفاده میکنیم از نظرات کارشناسان محترم برنامه، جناب دکتر ایزدهی و جناب دکتر سید باقری. در بخش ابتدایی برنامه بحث تطور و تکامل اندیشه سیاسی امام موضوع مورد بحث ما با دو کارشناس بزرگوار بود که بیریم و باز میگردیم تا لحظات دیگر ادامه این بحث رو از زبان این بزرگواران میشنویم.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و این برنامه نقد و نظر که تقدیم شما میشه. شما شنوندگان محترم میتونید در موضوع برنامه مشارکت داشته باشید و با شماره تلفن‌های 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553 نسبت به موضوع برنامه اگر انتقاد، پیشنهاد یا نظری دارید به ما برسونید که انشاءالله بتونیم برنامه خوب رو تقدیم شما کنیم. خب جناب استاد ایزدهی، برگردیم به بحث خودمون که بحث بسیار مهمی هستش در رابطه با ثابتات و متغیرات در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه. یکی از شبهاتی که مطرح میشه این هستش که امام قبل از انقلاب رو امامی معرفی میکنند که دارای اندیشه های اصلاحی بود، اما خب هرچه نزدیک انقلاب شد امام کم کم اندیشه های امام تبدیل شد به یک فرد انقلابی. آیا این درست هست یا نه؟ میشم حالا این توضیح رو داد در کنارش که ما امروز میبینیم برخی از جریانات در حوزه اندیشه سیاسی هستند که بخوان در واقع برخی از علمای معاصر ما رو مانند مرحوم ناینی رو برای اندیشه های تأکید کنن و مدام تکیه کنن بر روی اینکه مرحوم ناینی به دنبال اصلاح جامعه خودش بود و او رو به عنوان یک مصلح و اصلاحگر معرفی کنند و کمتر به وجه های انقلابی علمای از این دست بپردازن. همین رفتار رو با امام هم دارن میکنن.
بگذارید من یک نکته رو از مقام معظم رهبری عرض بکنم، چون در خصوص اون امامی که با همه اون ویژگی ها امام تلقی میشه، اون ثابتاتی که دوست بسیار از این جناب دکتر سید باقری هم اشاره کردن در ثابتات، و امام رو با همه اون ثابتات میشه ثابتات معنا کرد، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، و حالا این رو هم بعضن گفتن که اندیشه یک اندیشمند نهایت خروجیش یک قالی است، یک قالی زیبا با همه نقش و نگارها. وقتی اون رو داره قالی رو میبافه، آدم فکر میکنه خب حالا این چیه؟ یعنی نقش چیست؟ وقتی دو رج بافته، سه رج بافته، 20 رج بافته، میگن این چیه آخه؟ نفر بعدی میاد میگه این با اون قبلی نمیسازه، این رنگش متفاوته، اون رنگش متفاوت تره. و در نهایت بعد از خروجی کابین یک قالی زیبا با همه نقش و نگارهایی که از پیش هم در ذهن وجود داره. البته اندیشه سیاسی ضرورتا همه زوایا در ذهن وجود نداره، تابعش اون اختزاعات زمانه است و پاسخ روزآمد به اونها. اما در نهایت خروجی مرحوم امام، اندیشه امام، یک قالی زیبایی است که در او رنگهای متعدد وجود داره، نقش و نگارهای متعدد وجود دارد و به تناسب همه اونها با هم می شود اندیشه امام. نه اینکه بگیم خب حالا اون دو قسمت اولش هست، دو قسمت بعدیش نیست، نومنو به بعد و نکفر به بعد به تعبیری نیست. مقام معظم رهبری شاید اولین کسی است که در خصوص تحریف اندیشه امام سخن رانده، حرف زده، منطقش رو ارائه کرده. حدود 12 شاخص جز اون چیزایی که از ثابتات اندیشه امام هست و اگر هر کدوم از اینها رو برداریم دیگه امام امام نیست و اون ثابتات امروز هم به کار ما میاد.
بله.
یعنی اون شاخصی که امروز هم اگر پاش وایسیم اون خط امام، منطق امام، مکتب امام امروز هم قابل پیاده است، فارغ از عصریت، فارغ از اختزاعات. من سعی میکنم به سرعت به اینها فقط اشاره کنم. طبق فرمایش مقام معظم رهبری، یک، جهانبینی الهی و توحیدی. یعنی امام باور به خدا، باور به توحید، یعنی از همون روز اول هم امام شروع کرد، توحید محور شروع کرد و روز آخر با اون جهانبینی دیگه، سراغ جهانبینی مادی و سراغ نظام سلطه و
جریانهای التقاطی و
التقاط و ورود در جریانهایی که ریشه در غرب و شرق و نه، همون از همون اول همین امام ریشه توحیدی.
بله.
نکته دوم، جهاد. امام از آغاز اهل مجاهده بود.
بله.
یعنی ممکنه این سبک جهاد فرق کرده، اما از آغاز نوع جهادش ممکنه در قالب کتاب کشف اسرار در پاسخ به شبهه باشد، ممکنه در نوع تقابلش با شاه باشد، نوع تقابلش با فرهنگ‌های مختلف باشد. این نوع جهاد که امام تا روز آخر جهاد کرد، انقلابی
بود،
انقلابی موند و پاش وایستاد، تسامح نکرد، گوشه نشینی نکرد، دیگه خب حالا من که حکومت رو گرفتم بشم یه کنار. حتی تو آخرش هم داره مجاهده میکنه با همه اون انحرافایی که میتواند وجود داشته باشد. نکته سوم، امام روز آمد بود، به روز بود، آدم امروز خودش بود، نه آدم امروز زمان گذشته. لذا هر زمان متناسب با اون مسئله بر اساس اقتضاعات خودش رفتار میکرد. امام یک جا نشسته، امام منطقه امام نیست. طبعا چون به روز بود پویا بود.
بله.
حرف جدید. لذا امام تو بحث اجتهاد جواهری تأثیری دارن که ما با این که اجتهاد ما اجتهاد اصیل هست، همون چی که فقهای قدیم گفتن، اما پویاست. حرف بله. نو به روز. نکته پنجم، تأکید امام اسلام ناب درباره اسلام آمریکایی. ویژگی های اسلام ناب، اسلام پابرهنگان، اسلام مقابله با نظام سلطه، در قبال اسلام اشرافیگری، در قبال اسلام سعودی، در قبال اسلام وهابی، این منطق امام از اول تا آخر، یعنی تغییر نکرده. شش، اعتماد به وعده صدق الهی. یعنی هموار امام با ایمان زندگی کرد. یعنی هر کجا که میرید ممکنه اون روزهای آخر میخوان حکومت نظامی کنن، آقا بنشین شما امروز نه، امام میگه آقا من از جانب کس دیگه ای دارم، من به اون اعتماد دارم، من به اون، یا به تعبیر مقام معظم رهبری که بارها تاکید کردن که ان معی ربی،
بله،
خدا با من، وقتی خدا با من از کی بترسم. این منطق هیچ وقت از امام جدا شدنی نیست. در این حال که اعتماد و اعتقاد به وعده الهی دارد، اعتقاد به نیروی مردم، امام هیچگاه از مردم جدا نشد، چه در زمان جنگ، چه در زمان مبارزه با طاغوت، چه در زمان جنگ، چه در زمان انقلاب، هیچگاه. لذا همون مردم با درک همین منطق امام رو استقبال کردن، به اون باشکوهی و بدرقه کردن باشکوه تر. تو جنگ با امام بودن، منتظر بودن امام بگوید مردم بیاد، یعنی این همراهی مردم، اعتقاد به مردم، اعتماد و باور مردم. نکته هشتم، طرفداری از مستضعفان و محرومان. یعنی امام همواره این گونه بود، هیچگاه از این منطق جدا نشد، عدالت اجتماعی رو همواره امام پاش وایستاد، علارغم همه تکسرها، تنوعها، علارغم همه این سالیان متعددی که از امام گذشت. مقابله با استکبار،
بله،
همواره امام استکبار ستیزی داشت. چون زمانی که فیضی منبر میرفت و بهش میگفتن در مورد اسرائیل حرف نزن، در مورد آمریکا حرف نزن، چه زمانی که امام در سالیان آخرش بود، یعنی بازم هم همین استکبار ستیزی همواره با امام بود و امام نه می هراسید نه واهمه می کرد و همواره نقطه مقابلش اون قرار می داد. نقطه دهم، دفاع از مظلومین و مقابله با ظالم. همواره می گفت ما طرفدار مظلومیم در تمام عالم و با هر ظالمی مقابله می کنیم. این منطق ماست.
بله،
این منطق ممکنه شکلش یه جایی عوض بشه، نوع حمایتش از یکی عوض بشه، اما این منطق منطق مستدامه. استقلال و نفی سبیل، امام هیچگاه حتی زمان شاه میگفت باید این ارتش ما عزیز باشد، بیگانه نباید باشد، بیگانه بر ما مسلط نشود. حتی داره به اون شاه میخواد نصیحت هم کنه در زمانی که موقعیت نصیحت بود، به اینکه من میترسم که اونایی که اووردن بندازنت بیرون، میترسم تو ذلیل بشی، این کشور باید عزیز بشود. این استقلال خواهی به مثابه یک آدمی که اصلا چه واسه آدم فکر میکنی آدم یک ملیگرای درجه یکه، اینقدر برای هویت یک کشور، استقلال یک کشور اینقدر اهمیت داره در این روی کرده به تعبیری توحیدیش.
بله.
و نکته آخر، نکته دوازدهم، بحث وحدت. که ما بارها میگفتن وحدت توحید کلمه و کلمه توحید، یعنی بر معیار و مدار توحید الهی همه دور هم جمع بشن، یک وحدت ملی، همه اقوام، همه گروه ها، همه اونهایی که توی کشور ما زندگی میکنند، و در این حال وحدت مذاهب شیعه و سنی. امام همواره با این وحدت وایساد، بازم زمان به زمان فرق نمی کنند. حالا این ویژگی ها رو جز ثابتات منطق امام و مکتب امام امروز هم بخواییم بذاریم وسط معرکه اندیشه، این می تواند کارگر باشه، می تواند مؤثر باشه. حالا ممکنه شکلش عوض بشه، ممکنه رویکردش عوض بشه. لذا امامی که با این ویژگی ها وجود داشت، امروز هم مدار همون مداره. حالا اینکه شما بفرمایید امام قبل از انقلاب مثلا اصلاحگرا بود، بعد از انقلاب اصلاحگرا بود، اصلا مگه اصلاحگری بالاتر از امام میشناسیم؟ مگه ما قبل از انقلاب اصلاحگری امام یه شکله، بعد از انقلاب یه شکل دیگه است. بعد از انقلاب مثلا موارد متعدد که حوزه مثلا فرض کنید که این روش اینگونه اتخاذ کند، روش استنباط اینگونه بشود، نمیدونم شیوه مردم داره اینگونه بشود، نوع همه امام جوشش اصلاح بود، اما مصادیقش متعدده. فرق امام با اونایی که میخوان امام با مثل مرحوم نائینی مقایسه کنن، آقای نائینی البته متناسب با شرایط خودش، چون اون زمان نمیشد حکومت مبتنی بر ولایت فقیه اقامه کرد، کسی نمیتونست انجام بده.
بله.
اما در همون ظرف زمان مرحوم نائینی گفت خب لااقل ما این حاکم سلطان رو بتوانیم محدودترش کنیم، این یک نوع اصلاحه، اصلاح بالاتر حکومت تشکیل بدیم. امام در یک گام همون روی کرد مرحوم نائینی رو تو قبل از انقلاب دارن که باید پادشاه به قانون اساسی متعهد باشد، قانون اساسی رو عمل کنه، استبداد نورزه. همین اصلاحگری در رتبه متأخر و بعد از انقلاب باز روی کرد متعددتری پیدا میکنه. به عبارت دیگه اصلاحگری مقوله مشکک، مقوله روبه رشته. مهم این است که انسان برای رسیدن به اون هدف الهی رفتارها و اون اندیشش رو متناسب با او هماهنگ کنه و هر بار گام به جلو داشته باشه.
بنابراین امام در این حالی که اهل اصلاح و اصلاحگری هستن انقلابی هستن، و در این انقلابی بودن یک مسئله اجتماعی هم هستن
و هر دوی اینها دو روی یک سکه است. این گونه نیست که کسی انقلابی باشد پس مسئله نباشد. اصلا انقلاب برای اصلاحه،
درست،
نه انقلاب برای قدرت گرفتن. اگه این گونه باشد که اصلا اون انقلاب ارزشی ندارد. انقلاب برای این است که بتوان امور جامعه رو به سمت ثواب و منطق الهی پیش برد و الا حالا انقلاب بکنیم و این طیف برون و طیف بعدی بیاید. این که موضوعیتی ندارد،
درست.
طبیعتا از این جهت باید امام رو یک مصلح اجتماعی در حد کلان و در تأثیر بسیار مضاعف دونست. ادهی سعی کردن اصلاحگری داشته باشن اما تأثیرات محدود. اصلاحگری در حد اعلا در جایگاه است که بتواند در مصدر حکومت مستقر بشه و در جایگاه هادی و حاکم بتواند این اصلاحات رو انجام بده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب دکتر ایزدی عزیز. خیلی نکات خوبی رو فرمودید. شاخصایی که بیان کردید از در واقع مقام معظم رهبری نسبت به ثابتات اندیشه امام، جهان بینی توحیدی، جهاد و مبارزه، روزآمد بودن به دنبال تحقق اسلام ناب، اعتماد به وعده الهی و اعتماد به مردم و سایر نکاتی که فرمودید بسیار راهگشا هستش. ادامه همین بحث رو میخوام از زبان جناب آقای دکتر سید باقری هم بشنویم که میبینیم در فضای مجازی و در بزنگاه‌های سیاسی، مثلا موقع انتخابات ها که میشه، برخی از جریانات سیاسی بر روی قطعه‌ای از بیانات حضرت امام تاکید میکنن و همون رو میخوان گویا مصادره کنن. به عنوان مثال موقع انتخابات که میشه مدام میشنویم که میگن میزان رأی مردم است. این جمله امام رو میگیرن و گویی میخوان بگن خب وقتی میزان رأی مردم هست و خواست مردم هست دیگه باید شورای نگهبان چه کار هستش، یا مردم به هر کسی یا هر جریانی که رأی دادن و انتخاب کردن باید تمکین کرد. آیا این منافاتی داره با اندیشه امام؟ و اگه میشه پیرامون همین نکته برامون توضیح بفرمایید.
در خصوص آنچه که فرمودید این که میزان رأی مردم، بله، این باور به مردم اصل ثابت اندیشه امامه و با تمام وجود هم امام به مردم باور داره. تزیینی نیست، مصلحتی نیست، هیجانی نیست. سال 57-58 که داره بحث مردم رو، حضور مردم رو مطرح میکنه، امام با تمام وجود باور داره. لذا به صراحت در کلام امام هست که ما حق نداریم بر مردم چیزی را تحمیل کنیم. خدا و پیغمبر به ما حق نداده است که بر مردم چیزی را تحمیل کنیم. این صریح فرمایش امامه. اما بله، یک سازوکاری باید فراهم بشه. اون سازوکار میشه قانون، همه طبق قانون هم باید عمل کنن. یعنی میخوام بگم اون کلامه و اون منطق ثابت اندیشه امام یه سازوکار قانونی باید پیدا کنه. اون سازوکار قانونی طبیعتاً باید اجرا بشه و عملیاتی بشه. لذا به نظر من این باور به مردم و باور به جمهوریت، برخلاف برخی ها که میخواستن بگن امام حالا مجامله میکرد، تعارف میکرد، شرایط زمان و مکان و موقع بود، دیگرانی حالا خیلی بحث کرده بودن امام میخواستش این حرفا رو بزنه برای اینکه مردم جذب کنه، نه، از این چیزا نیست. امام با تمام وجود به جمهوری اسلامی باور داشت و تمام لوازمش هم تن داده بود و پذیرفته بود. این به نظرم نکته مهمی است که حالا شما اشاره فرمودید. یه نکته دیگه ای که من میخوام اشاره کنم، سال 1348 که امام داره بحث ولایت فقیه رو در نجف مطرح میکنه، بعدها وقتی که این مباحث به زبان فارسی هم نوشته میشه در کتاب ولایت فقیه، امام اونجا یه بحثی رو مطرح میکنه. میتونیم بگیم که اصل ایده‌ای که و دیدگاهی که امام اونجا داره مطرح میکنه همراهی و پیوند میان دیانت و سیاست. بعد یه نکته ای رو مطرح میکنه، میگه متاسفانه این جدایی دین و سیاست رو که استعمارگران میخواستن مطرح بکنن در برخی از حوزه ها و در برخی از میانه برخی از علما جا افتاده است، این منطق جدایی دین و سیاست. لذا این باور که دین و سیاست با همند در کنار همند می تواند دست به دست هم بدهند و اگر به درستی به تمام آموزه ها و ارزش ها و هنجار هایی که دین می گوید عمل بشه می تواند جامعه رو به سوی سعادت راهبری کنه و یک جامعه مطلوب اسلامی رو بسازه. این به نظرم نکته مهمی است که امام داره توی کتاب ولایت فقیهش مطرح میکنه. لذا من به نظرم میاد امام اصلاح رو آورد و از جامعه شروع کرد. لذا امام از جامعه که حرکت میکنه ریزش میکنه به حوزه و حوزه هم در واقع به تبع اون گفتمان امام رو قبول میکنه. یه نکته دیگه اشاره کنم، حرکت جدی امام،
بله،
تقابل شدید امام از کجا شروع میشه که منجر به تبعید امامه؟ 1343،
بله،
آبان 1343 در مقابل کاپیتولاسیون مطرح میکنه، در مقابل مسئولیت سیاسی بیگانگان از جمله آمریکایی‌ها.
درست.
چرا؟ برای اینکه امام با تمام وجود به نفی سلطه بیگانگان، به استقلال کشور اسلامی و نفی سبیل و عدم سلطه و حضور بیگانگان در کشور اسلامی باور داره. لذا انقلابی ترین و تندترین سخنرانی امام، آتشین ترین سخنرانی امام همین سخنرانی است که منجر به تبعید امام میشه. اونجا میگه ای علمای اسلام به داد اسلام برسید، ای علمای نجف به داد اسلام برسید. چرا؟ برای اینکه میدونه از سلطه بیگانه یعنی چی؟ یعنی عرض کنم که از میان رفتن اسلام و اندیشه اسلامی. خیلی ممنون،
بسیار متشکرم، خیلی سپاسگزارم از جناب دکتر سید باقری عزیز و همچنین جناب استاد ایزدهی. بحث و گفتگوی خیلی خوبی بود، انشالله که بازم توفیق داشته باشیم تا در برنامه آینده همین بحث رو از زبان شما بشنویم. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه نقد و نظر. موضوع برنامه ما تحریف اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه بود که پیرامون این موضوع کارشناسان محترم برنامه مباحث بسیار خوبی رو مطرح کردن، از جمله بحث توجه به ثابتات اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه و معنا کردن تغییرات و متغیراتی که در اندیشه سیاسی امام هست به واسطه شرایط زمان و مکان، و نکات بسیار مهمی که پیرامون این بحث وجود داره که انشالله باز هم استفاده کنیم از کارشناسان محترم و در برنامه آینده هم این بحث رو ادامه خواهیم داد. برنامه نقد و نظر کاریست از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف. التماس دعا و خدا نگهدار.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت بود. او برای جهان خاکی ما سرزمینی پر از سخاوت بود،
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96. اندیشه آفتاب.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
يا روح الله